بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیگما ولیت الله العراقین الحجت ثانی عشر روحی برماه العالمین له الخدا. یکی از دلایلی که بر عدم انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات با نجاست آوردن روایت محمد ابن میسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق از امام صادق درباره مرد جنوبی پرسیدم که در مسیر راه به آب قلیل میرسه و یورید ان یغتسل منه و میخواد از این آب قلیل غسل کنه. ولیس معه اناء یغرف به، ظرفی نداره که به توسط اون ظرف آب برداره. یغرف از غرفه هست دیگه، یعنی مشمش آب برداره، یه کاسه آب برداره، کاسه ای نداره، در حالی که دستایش هم آلوده هست و یداهو قذرتان، دستاش هم آلوده، یه کاسه ای هم نداره که آب برداره خارج از این فضا بره دستشو بشوره. قابل امام صادق علیه السلام فرمود یزهو یدهو ثم یتوضا ثم یغتسل. عجیبه، چجوری معنا کنی؟ یزهو یدهو، دستشو میگذاره و همین آب قلیل درست میشوره، سپس غسل میکنه. یه توضع یعنی میشوره سپس غسل میکنه. به چه دلیل آخه؟ آب قلیل دست آلوده هست، برسه تو اون آب قلیل آب نجس میشه. میفرماید که هازا مما والا الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه برای خاطر اینکه قرآن میگه که دین حرجی نیست، ایشون هم نمیخوان به حرج بیفته، کاسه ای که نداره بخواد آب برداره یا آفتابه یه چیزی نداره بخواد آب برداره ببره جایی دیگه دستشو بشوره بیاد قصدش رو انجام بده. همین بالاخره از ظاهر روایت برمیاد که بله از ظاهر روایت به دست میاد که آب قلیل در اثر ملاقات با نجاست منفعل نمیشه، نجس نمیشه. از ظاهر روایت اینه دیگه، چون میگه که و یداه و قذرتان، دستاش آلوده است.
زیدش مخالفه، چون زیدش میگه در حال اضطراره.
خب اشکالی نداره، ولی حداقل آیه تو اضطرار هم میشه همچه فتوایی داد. یعنی ملاک میشه ولی این که بگیم آب قلیل نجس نمیشه. خب اون بله، اون درسته، ولی بحث اینه که اینا مدعی هستند به این که مستفیض اخبار. دیروز بعضی شو خوندیم، مدعی هستند که مستفیض. ببینیم چجوریه، اینا دارن هم یکی یکی نقل میکنن، ما هم داریم همون یکی یکی شو میاریم با عنوان اون دیدگاه استفاضه شونه. با اون دیدگاه نگاه کنید. خب بزرگان ما هم اشکال سندی کردن، هم اشکال دلالی کردن. اما اشکال سندی گفتن که بعضی از روات در سند مجهوله. مثل کی؟ مثل محمد ابن میسر. ایشون مشترک بین سه نفر، یکی از اون سه نفر توثیق داره، دو تای دیگه توثیق نداره. لذا ما که نمیدونیم این کدوم یکی از اون سه نفره، قلیله هم نیست تو روایت تو متن. لذا اشکال سندی کرده، مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 80. ولی خب عده‌ای از فقها این روایت رو حسنه دونستن، گفتن سندش مشکلی نداره، گفتن این روایت حسنه است. این محمد ابن میسر که از امام صادق نقل میکنه غیر از اون دوتاست. اون دوتا گاهی از امام باقر هم نقل میکنه، گاهی از امام موسی بن جعفر هم نقل میکنه، گاهی از حتی از امام علی نقل میکنه. رضا این تنها فردیه که فقط از امام صادق نقل میکنه. حالا بعضی اشکال سندی کردن، ما الان رو اشکال سندی زیاد مانوف نمیدیم، چون خودشون هم الان ثابت نشده که کدومشه. میدونید بنده در سابقم عرض کرده بودم بیشتر از اشکالات سندی اجتهادیه. اجتهاد در علم رجال نباید بیاد، اصلا حجت نیست، چون علم رجال شخصه، فرده. فرد که تحت اجتهاد نمیره. نظام هر کجا نظریه اجتهادی شد ما تو اجتهاد قبول نمی کنیم. اما اگر نه، مثلا اون آقا دوستش بود گفته فلانی معمولا هم حافظ حدیثه و هم کاتب حدیثه و هم من نشسته بودم امام صادق فرمود آدم خوبیه، ما میپذیریم. ولی ماها که الان مثل آقای خویی، مثل بزرگان اینها، ما که در عصر اونها نبودیم که اگر اینا یه نظری بدن نظرشون از روی چیه؟ اجتهاد دیگه، داره استنباط میکنه از چند تا حرف. چون داره استنباط میکنه در حالی که رجال حسیه، رجال زنی نیستش که، لذا من مبلوم اینه که بارها عرض کردم حتی با شیخون الاستاد های طلا وحیدم ده ها بار صحبت کردم به نتیجه نرسیدم و مثل آقای خوبی و همسال اینها نظر بدن برام حجت نیست. بله میتونه معید باشه برام، معید اشکال نداره، توجه فرمودید؟ یعنی میتونه ذهن منو به یک سمت گرایش بده، مادامی که اینها نقل کنن از اون دوره ها، اون دوره ها نقل کنن به عنوان یک نقل ثقه ازش میپذیرن. اما این گونه اشتراط مثلا آقای فاضل لنکرانی اینجوری اشتراط بکنه که به خاطر اینکه ایشون مشترک بین ستاست، به خاطر اینکه مشترک بین ستاست کنی که نمیشه که
این اندازه که دیگه واقعا دیگه وقتی اشتراکات رو ما نمیدونیم مجهولا یه اندازه که ما نمیدونیم دیگه اشتراط در اینجا واقعا حالا سه تا محمد و من هم خوکرون شدن یه نفر توصیق داره دو توی دیگه ندارن.
اون چیزی که تضعیف میکنن قاعده اشتراک قاعده اصولیه دیگه، قاعده اشتراک و قاعده نقل چیه؟ قاعده اصولیه دیگه، تو ذهن مبارکش این قاعده است دیگه، داره میگه این. خب ما تو علم رجال میتونیم قاعده اشتراک بیاریم یا تو علم رجال باید بریم بگیم آه جونه من خدمت فرض به همدوره هاش چی گفتن، روایاتی که مستند به قبل این روایاته همه افرادی هستن مبصر، چطور میشه این یکی که میان به خاطر مشترک بودن مشهوره؟ آیا ما میتونیم با اساس قاعده اشتراک وارد بشیم؟ توی مقاله اون سال هم عرض کردم یک از بحثایی که آمد از بنده مقاله همینه، میشه قانون اشتراک بیاریم؟ حالتی من با آقای فاضل خیلی سابقه قشنگ خوبی ندارم، آقای فاضل با حسد اون بلم کرد از آقا خدمت درس اشکال میکردم واقعا از ناراحت شدن به خودم. نه شامی دعوت بودی گفت آقا جواد بهش گفت که ایش آیه عدیل میشه دیگه آده از معروف به اصاب خیلی مرد رضا بگی به خیلی پدر مهربان میگود در خیلی درس قشنگ میگیدم. رضا خدمت فرض کنید قاعده اشتراک که تو دوستش دارم نرد نکردم نظریه شو، قاعده اشتراک اجتهادیه، این که خودش هم خیلی بزرگ نوار واقعا میگو بابا این دلیل نمیشه شما حرف نزدید باید حرف بزنید. خب این قسمت اول سندش رو من پس نپذیرفتم این اشکال رو چون اجتهادیه و اجتهادی رو حجت نمیدونم، باید حتما معاصر ایشون باشه که بگه. اما اشکال دلالی، حالا اشکال دلالی مهمتره، بریم توی این قسمت دوستان عزیز آدم حدیث رو بفهمن قشنگتره تا حالا خود حدیث رو درک کنی. چند تا اشکال دلالیه. یک، مرحوم حاج آقا رضا همدانی خیلی فقیه بود، خیلی هم صبح زیاد عاشورا میخوند هم به عصر روزی دو بار. ایشون در کتاب مصباح الفقیه صفحه 15 ما از این چیز هست وحلی هست سطر 28 ایشان میگه که به نظرم این روایت رو باید حمله بر تقیه کرد. چرا؟ برای این که در روایت بین وضو و غسل جمع کرد در حالی که ما برای جنو قائل به جمع بین وضو و غسل نیستیم. رضا میگه تنها من نیستم که حمله بر تقیه کردم، صاحب وسائلم شیخون را آمولی هم ایشون هم جگار کرد حمله بر تقیه کرد. میگه کما اینجوری میگه من نلامره به توزیم قسل جنابه مما خدمت رس کنم یک رو با حملها علت طبیعه کما فلوسایر. دوستان عزیز من، اشکالی که بدیشون وارده شیه به نظرم این اشکال درست نیست. اشکالی که بدیشون وارده اینه که این عبارت سمه یتوزه به معنای وضو نیست، به معنای شستنه. یعنی معنای لغویشه. امام میفرماید دست رو بذاره تو همون آب، سپس دست رو همون آب بشوره، بعد غسل. سمه یتوزه. البته این مرد بزرگ انقدر فقاهتش عظیمه که متوجه این حرفه، چون متوجه این حرفه میگه که اللهم الا ان یراد، اللهم الا ان یراد بهی معنا لغوی و هوت تنظیف و هوت تنظیف و امره بهی لکونهی مقدمتن للغسل. میگه مگه اینکه بگیم اینجا توضیح به معنای چیه؟ تنظیف یعنی شستنه. چرا؟ چون این شستن دست مقدمه است برای چی؟ غسل کردن. امام بهشون امر به شستن دست کرد تا مقدمه بشه برای چی؟ برای غسل کردن. خودشم متوجه این اشکال بود. خدمت رس کنم، ما نمیتونیم یک طرفه قضاوت کنیم، ولی ما میگیم مثلا اون احتمال نیاز نبود و اون احتمال که ایشون می فرمه.
استاد ببخشید، با توجه به متن روایت و الفاظ در روایت اومده، وضوع در اون موقع به معنای شستشو استعمال می شود؟
بله.
یا معنی لغوی؟
بله، وضوع در اگر به باب تفاعل می رفت مثل توضو همش به وضوع نم.
خب پس ما همون رو ما دلیل داریم
دیگه،
از اونجایی که
خب.
نقل معنا شده دیگه
انصراف اینو داره بینیم. حالا زوده یواش یواش دیگه، یه دفعه زود مجتهد نشی، یواش یواش اجازه بدیم. پس بنابراین راه اولشون، دلالت اولشون درست نشد.
استاد جنابت غسل کفایت میکنه، نیازی نبود امام
بفرماید
اول وضو بگیر بعد غسل
کنه. ولی خب اگر خدمت فرض کنم که این حرف رو امام بزنه، چنین حرفی رو بزنه، میخوام ببینم که این از این بابت حمله بر طبیعه نمیشه، از بابت دیگه ایست که الان میگه.
استاد چون قبلا ارمیدگی گفتن که اینو مثلا قوس چپایت میکنه از وضو،
اون که قبول دارم، ولی اینجا
این شاید این معید بشه این توضع به معنای شستن به معنای وضو نیست.
ما که بله، ما توضع به معنای شستن میگیریم. بله، مثلا پس کردیم تو فرهنگ ما بین وضو و غسل اصلا قابل جمع نیست. اینجا تو
فرهنگ خود این میشه قرینه باشه که این توضع این
خب خود این قرینه باشه. وضع یدهو چی؟ یزهو یدهو این خراب میکنه دیگه، دستش آبیده از آب قلیله. ها این مشکل داری. یزهو یدهو، یزهو یدهو، دست رو بذاره تو این آب قلیل، دستش آلوده است. سم یتوزه بشوره، بشوره، درسته؟ این چی کار میخوام بکنی؟ خود سمه چی؟ بگو آقا دوتا سمه اومده، سمه خودش یعنی هم وضوع میشه دیگه، یعنی بشوره بعد خود یزه و یده و یعنی بشوره دستشو، بعد چی کار کنه؟ وضوع بگیره. هیچ کرده همه را آخاش اونجا داره یده و یده و همین خودش میرسه دیگه، دست بزنه تو آب یعنی چه؟ یعنی دستو بشوره، ثم یتوزه و یختسه، ثم یتوزه و یختسه. بذار اون فقه ها اون ذهن رو نگرفتن، علتش اینه که خودمون ثم کار رو چیز کرد. حالا تفحص و تحقیق بنده رو یواش یواش میدم بشه. دومین اشکال دلالی که کردن اینه، میگن اساسا غلیل در روایت به معنای مصطلح فقه نیست، بلکه به معنای لغویشه. آقا اینجا نداره غریب، این غریب به معنای لغویشه. ینتهی الى الماء القليل في الطريق، این ینتهی الى الماء القليل في الطريق، این قلیل اصطلاح فقهی نیست، این قلیل معنای لغویه. قلیل در اصطلاح فقهی مقابل کره، اما قلیل در اصطلاح لغوی اهم است کر و غیر کره. حالا آب حوض در مقابل دریا میشه چی؟ در مقابل رودخانه ها میشه قلیل. لذا اصلا روایت ربطی به این قلیل مصطلح فقهی نداره. موضوع بحث روایت مال کجاست؟ مال آب قلیله. حالا آب قلیل میخواد یک کر باشه، دو تا کر باشه، ده تا کر باشه؟ نه، ممکنم یه ذره باشه. اونم چی؟ کلمه فکر طریق. طریق در صحرا رو میگن دیگه. صحرا هیچ وقت نمیاد یه آفتابه اونجا آب باشه. صحرا معمولا گودالیه. صحرا معمولا خدمت از من واقعا اونجا حفارت داره، گوداله. این در صورتیه که این حرف در صورتیه که واقعا برای ایشان خدمت فرض کنم که ثابت نشده باشه. یعنی ممکنه بعد اصلا راوی همین رو میخواد بپرسه که چرا. چون دیروز هم نیسته روایات خوندیم، مثلا سوال کردن از نقی، سوال کردن از قدیر. خود نقی و قدیر میدونی که خودش قلیل نیست، خودش فراتر از چیه؟ آره کره. لذا مثلا اونا سوال کردن، یعنی اونا دنبال این هستن که ببینن صرف این که این آب راکده این آب راکده چه حکمی داده، میشه توش غسل کرد و میشه کاری کرد؟ چون راکده دیگه. بحث روی این جهته و این فصل هم فصل آب ماغور راکد. این رو اتفاقا صاحب حدائق داره، حدائق جلد یک صفحه 299 ایشون داره خدمت صاحب حدائق. خب اینا خدمت رو هست کنم که صفحه 300 هم داره. منظور اینه که خود صاحب حدائق این راه حل داره. به نظر من این جهت وجود داره، لکن اشکالی که حقیق دارم اینه که اگر منظور از قلیل اهم از کر باشه، عبارت و لیس معهو اناهون یقرف و بیهی لازم نبود. لازم بود؟ نه. به امام بگوید اماما کاسه ای هم نداره که بخواد از درونش آب بگیره، بیرون از این مجموعه دستشو بشوره. نیازی به این نبود. این ذهن منو منصرف کرد از نظر آقای بهرانی. چون ببین عبارت بعدش داره که لیسه معهو ناهون یک بله که بتونه قرفه قرفه ازش برداره، کاسه کاسه ازش برداره. کاسه ای هم نداره، ظرفی هم اینا یعنی کاسه دیگه، کاسه ای هم نداره که یک قرف کاسه کاسه برداره ازش. این دلیل برای اینه که خب اگر واقعا خیلی این مثلا حتی این شامل بشه که نمیشه که ما این قسمت رو اینجوری معنا کنیم. شاید دیدونم اتفاقا دلیل روایتی دیگه ای داره که امام ازش سوال کرد که راستی چرد بوده آب؟ و آقا من رفتم داخل تا ساخت بود. خیلی گستاق پا بود، یه خوره بالتر یه خوره بالتر نم داده. در یه روایت دیگه ها نمیگه آزین من تندازه مچ پا بود، میگه ساق پا. معلومه که یک گودالیه که مثل نقیه، مثل عین قدیره.
شاهد باشه برای اینکه مراد آب غلیظه. اون حضرت فرمود ما جعل الله علیکم،
ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدمت رو عرض کنم که برای اینه که تو این آب دستتو بشور غسل کن. رفع حرج رفع رو ببینید، اساسا جلوی لا ضرر و نفی حرج جلو ضرر احکام میگیره. میخواد مثل این که بهتون میگه ما آجونه من، اگه شما سرمان خود خواب بهتون ضرر داده به جه وضوع تیمم کن. اینا خدمت جلو ضرر رو احکام رو میخواد بگیره، این دنبال این نیست که موضوع سازی کنه. حقیق با عزیزانی که فتوا دادن و مراجع ازام که مثلا اگر بچه ای را بچه ندارم یا خونه بزرگش کنن ارث میبره ازش، محرم میشه، میتونه چی بشه، چرا قاعده لا حرج رو آوردن، ما سوالمون و اشکالمون به این عزیزمون همینه. بابا موضوع سازی که نمیکنه که، قاعده لا حرج موضوع سازی نمیکنه. موضوع هست، جلوی ضرر حکمو میگیره، نه اینکه دوباره موضوع سازی کنه و حکم سازی کنه. لذا خدمت رو اصلا همه فقها میگن، همه علما میگن، این الان قضا همه میدونونه باباش اینه، چون بخاطر اینکه در قانون محرمیت یا به تولد یا به رضاه، نه به تولد این نه به چیه، به رضاه. اون وقت شیشیری قانون قاعده لاحرش بید یه قاعده ای درست، یه حکمی درست کنه. خب مگه میشه یه حکمی درست کنه؟ اینه که ما گاهی به بعضی از چهرهای امجد میگیم که ننویسید بزرگان، که خدمت رو عرض کنم که اینا رو توی مردم رواش ندید.
عرض ما این هستش که در جواب این اشکال ما فرمودیم که میدونیم که لیسن معبو اینا هم یورت رو بهتون میتونیم بیاریم. بله عرض میکنم تیکه آخر روایت هم میتونه،
نمیتونه دلیل باشه برای اون. این دلیل برای اون قسمته یزع و یده و سم یتوزه، چرا دستم رو بذارم؟ چون دیگه تو مسیر هستی و هیچی نداری، بعد خدمت من جلو حکم ضرری و حضور رو میگیرم، غسل رو میگیرم.
یعنی که آب قلیل دیگه؟
نه نه، این که نمیشه. نه نه نه، این به قول اون آقایی که از اول فرمود این حکم اضطراری رو میگه. این میتونی اینجوری بیاری اثبات کنی، به ما اول بگو آقا اصلا بحث مال اضطراره، لکه ما عرض کردیم این نه ملاک داده، ملاکش اینه که میگه ینتهی الان ما ال قلیل. در این نقطه با شما مشترکم، این قسمت رو میگم نمیتونیم برداشت کنیم ازش. حالا یه عرضی هم بنده دارم، بذارم جمعش کنم. یا خیلی اینجا 7 سنه 6 و 7 سنه. سوم، بنده حکم به اجمال میکنم، میگم روایت مجمل. متوجه هستی؟ خب وقتی رو وقت که مجمل باشه دیگه نمیشه استناد کرد، نمیشه تمسک جست، قابل استناد نیست، از قابلیت تمسک به استناد برای فقاهت و اجتهاد میفته دیگه. خب مورد اجمال جمله یزع و یدهوه، این جمله هست مورد یزع و یدهو، متوجه هستی؟ خب یزع و یدهو دو معنا داره. یک معناش اینه که دست رو در آب وارد کن، ادخال و ید فی الماء، دست رو اندرون آب وارد کن. این میشه دیگه، درسته؟ ولو این که دستت نجسه بزن تو آب، گرچه هم دستت نجسه مانعی نداره، وارد کن دستت تو آب. جهت دوم اینه که نه، یزعو به معنای رفعه هست، چون یکی از معنای وضع به معنای چیه؟ رفعه دیگه. مثل حدیث رفع، حدیث رفع هم داره مرفوع و هم داره موضوع آنن. موضوع یعنی مرفوع دیگه، توی رسائل هم هست. درسته؟ به معنای اینه که وضع یدهو، یدهو یدهو یعنی رفعیت کن و از این آب اعراض کن، از این آب اعراض کن. خود دست خودت رو نشور با اون، دست خودت رو نشور با اون، چشم با اون نشور دستت رو. توجه فرمودی؟ خدمت رو عرض کنم که صبر کن، صبر کن. اگر ظرفی پیدا شد دستت رو بشور، اونگاه قوز کن. اگر هم ظرفی پیدا نشود، از اون آب، از اون آب غسل نکن. با این آب بشور، با این آب بشور، ثم یتوضأ، با این آب بشور، ثم یغتسل. باز دوباره ثم داره و نداره، و یغتسل نداره، ثم یغتسل یعنی از آب دیگر غسل کن، نه از این آب، از آب دیگر غسل کن. چون سمه داره، دو تا سمه کنار، سمه برای تراخیه، حتی ترتیب هم باشه اصل بر چیه؟ بر تراخیه دیگه، اصل بر تراخی، حقیقت سمه بر تراخیه، میگن ترتیب قریب نمیکن. درست شد؟ حداقل این احتمال هست، نمیخوام بگم بهش بچسبونم، ازا جاعت احتمال بطلال استفاد. پس بنابراین دو تا احتماله، چون دو احتمال مشمل میشه، نمیدونیم، هیچ کدوم هم قرینه نداره، نه اون قرینه داره نه این قرینه داره، هیچ کدومشون قرینه نداره. اتفاقا به دومی بهتر میخوره، میگه با این دستت بشور، بله میتونی آجون من بعد بری با آب دیگه خوز کن. بالاخره حداقل هست
که نجاست باقی بمونه که فایده نداره، چوسایی که هیچ اثری نداره.
ببین از اون روایت باز نگاه میکنی، یزعو و یدهو یعنی چه؟ یعنی دست تو از این آب بکش بیرون، یعنی ازش اعراض کن. درسته؟ بعد میگه ثم یتوضأ، این ثمه تراخی رو میرسونه، یعنی اگه ظرفی پیدا شد، چیزی پیدا شد، دست تو بهش بشون، یا اگه پیدا نشد برو با یه آب دیگه، چون صحرا دیگه، یا آب اون ورته، بعد سم یغتسل، اون وقت برو غسل. من میگم احتمال هست این معنا، بعد نمیخوام بگم 100% احتمال هست، این احتمالش فاسد نیست، این احتمالش هست. اتفاقا احتمال اول، ببخشید به هر دو بزرگوار بگم، احتمال اول یه خورده ثقیل‌تره، احتمال دوم به من نزدیک‌تره، چون اگه بحث ادخال باشه باید فی می آورد، میگم یده او فی یده، یده او ببخشید یده او یده او فلما، فی می آورد یا فیه می آورد، فیه هم نی آورد که. اما خب با این صورت میگیم آقا از سوال جواب پیداست که ایشون میخواد ادخال دست در آب رو هم بگه، از سوال جواب پیداست.
از اون اینطور از درست دست کشتن از این آب و استفاده نکردن دیگه امتنانی توش نیست که امام،
ما نمیخوام امتنان درست کنیم،
امام داره استناد
میکنیم، ما نمیخوام امتنان درست کنیم، ما میخوایم تمسک بین حدیث رو بگذاریم کنار. اونایی که تمسک کردن بین حدیث برای این که اثبات کنن که آب غلیل با ملاقات با نجس نجس نمیشه، به اینا میگیم با این حدیث نمیدونید. چرا با این حدیث نمیتونید؟ چون این حدیث دو پهلوه، نمیدونیم این یزه و یده و یعنی چه. اگه بگیم یزه و یده و یعنی دست رو بذار تو این آب و بعد منظور از اون آب قلیل هم واقعا قلیل در مقابل کر باشه، این اصلا با شریعت ما نمیسازه. نه با اونم نمیسازه. الان عرض کردم، این همه صحبت کردم، گفتم اصلا قاعده لاحرج حکم سازی نمی کنه، جلو ضرر حکم رو میگیره. الان عرض کردم داری شما یه حکم رو میسازی، مبنا رو عرض کردم.
نشون میده که آبی که مثلا اگر آب
اونجا میگید وضعه چی؟ وضعه؟
نه وضعه نیست،
وزن
نوزه خلال جنوب
بر نوزه نزه بعد این نزه میشه خواهد قاعده نزه اونجا بر خواهد قاعده نزه که مدار که میخوای استفاده کنی؟
از اونه که اینجا حضرت میخواد بحث سوال اون طرف از کراهت هست، این که اگر جنوبی غسل بکنه و آب غسل درون اون آب بریزه دوباره بخواد از اون آب استفاده کنه، قدیم علما حکم به حرمت میکردن، یعنی وجوب میکردن که وجوب نزع بود که بعد معلوم شد این کراهت داره و از باب استحبابه که خالی میکنه، لذا آبی که استفاده شده.
بله این رو حرفیست که آقای خویی داده مرحوم صاحب مدارکم داره که بعد چون اهل سنت میگن که غساله وضو غساله غسل دیگه تو نجس نمیشه باش دوباره وضو گرفت، ولی اینکه اعضای وضو و اعضای غسل نجس نبوده. ولی ما شیعه ها میگیم با غساله وضو و غساله غسل میشه وضو گرفت، میشه دوباره غسل کرد. این حرفیست که بله میگه را این احتمال به این روایت نمیچسبه، حالا اگر بچسبه ولی حقیق راه دیگری دارم میرم، راه دیگری که رفتم اجمال. اجمال حکم میکند به این که به این راه بریم، یعنی یزع و یدهو. عزیز من اتفاقا به معنی دوم نزدیکتره با معنی اول، چون فی هم نداره، نداره یزع و یدهو فلما، این حتما یادداشت کنید فی نداره، بنده به این قسمت دوم بیشتر نزدیکتر خوردم، چون اگه بخواست به معنی ادخال باشه باید حتما فی می آمد، فی هم اینجا نداره که بگیم به معنی ادخال الید فی الماء، متوجه هستید؟ این چون درایت الحدیث خیلی مشکله، ساعتها فکر میخواد، فکرهای همه را بزرگان رو دیدم، شش تا فکر دیدم، حالا شش تا فکر رو اجازه بدید دو سه تاشو خودم نقل کردم بقیه خودتون ببینید، منتها خواستم ببینم میشه یک فکر جدیدی رو ارائه داد خدمت رو اصلا که حالا روی این قضیه فکر کنید، میشه فکر جدیدی را من هفتاش کنیم در جا فرمودید که بگیم بابا اصلا روایت حکم به چی بشه؟ به اجمال بشه، نه حمله کرد. یکی از اون فکرهایی که هستش عزیزم الان اشاره کرد که خویی هم داده صاحب داره هم داده که اساسا این بحر مربوطه به گفتم تقیه از باب دیگه‌ایه، گفتم تقیه از باب دیگه‌ایه، علمای اهل سنت مذهب حنفی مالکی میگن که اگه وضو گرفتی با اون آب جمعش کردی دوباره نمیتونی وضو بگیری، نجسه میگن، مگر اینکه میگن که ده وجب در ده وجب، یعنی صد وجب باشه این آب، یعنی زیاد باشه، اونم میگن. بعد طرف هم داره سوال میکنه از امام که امام اینجوریه، امام میخواد بگه نه 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 یه توزر برو وضو بگیر بعد خدمت ترزه برو غسل بکنه اب نداره، یعنی با غساله آب وضو میتونی بری غسل بکنی. ما عرض کردیم یه توزر اصلا به معنای وضو نیست که، یه توزر معنای چیه؟ شستن. اصلا عرض کردیم این که نیاوردن به خاطر همینه که خب خدا خیلیتون بده، خودتون میگید یه توزر معنای تنظیفه، دوباره چرا اون حرفا رو میخواد بچسبونید به اینجا؟ حرفای از بیرون رو بیارید به زحمت نه، از درون خود روایت وارد بشید، درون خود روایت خود یزویه یزهو خود این داره مشخص میکنه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله و السلام علیکم. صلاح امشب در خدمتتون در سخلاق هستم با خانواده، خدا خیرتون بده.